سلام خدمت ساوند استریتی های عزیز، من کتاین آبادی هستم، در کنار شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های روزی روزگاری. در این برنامه به مناسبت دهم اردیبهشت ماه، روز ملی خلیج فارس، قلب تپنده ایران، میخواییم که تاریخچه خلیج همیشگی فارس رو برای شما بازگو کنیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و برزنده یک تن مباد. در ایران روز دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده که سال روز اخراج پرتغالی ها از تنگه هرمز و خلیج فارس هست. امروز در تاریخ ایران روز مهمیه. شاه عباس صفوی با کمک انگلیسی ها در این روز در سال 1621 میلادی توانست هرمز را از چنگ پرتغالی ها در بیاوره تا همیشه به خاطر این اقدامش از ایشون به نیکی یاد بشه. اما این روز در سالهای اخیر شرایط دیگری پیدا کرده و وجهه اهمیت تاریخی این روز تحت شعاع تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ایران قرار گرفته. تصمیمی که باعث شده دهم اردیبهشت رو به نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری کنند. معمولاً روزهای ملی بر اساس اهمیت یک مکان انتخاب نمیشن. توی تقویم ایران روزهای ملی مثل روز ملی حمل و نقل، روز ملی مقاومت و ایثار، روز ملی شعر و ادب و غیره خیلی یافت میشه. ولی چی باعث شده که ما یک روزی رو توی تقویممون داشته باشیم به اسم روز ملی خلیج فارس؟ یکی از رئیسان جمهور پیشین در اظهاراتش درباره روز ملی خلیج فارس گفته بود که برخی خیال می‌کنند که اعلام این روز به نام خلیج فارس دعوا بر سر یک نام یا یک عکس‌العمل می‌باشد، در حالی که چنین نیست. ثبت یک روز به اسم خلیج فارس و روز ملی خلیج فارس یک غبارروبی و یک یادآوری است. این اظهارات نشون میده که جنجال بر سر نام خلیج فارس دلیل انتخاب این روز به عنوان روز ملی خلیج فارس بوده. جنجالی که بارها و بارها در رسانه‌ها و سوی سیاسیون عرب زبان مطرح شده. اماراتی‌ها، کویتی‌ها و عربستانی‌ها از غافل سالاران این جریان هستند. آنها به دلایل سیاسی برای مقابله با ایران و به رخ کشیدن اختلافاتشون بر سر جزایر سگانه از نام جعلی خلیج عرب استفاده می‌کنند. جریانی که البته ریشه در سال‌های خیلی گذشته و دور داره. در دهه 1330 خورشیدی به تحریک انگلیسی ها کشورهای عربی این نام جعلی رو برای خلیج فارس انتخاب کردند. البته این نامگذاری ابتدا به گونه دیگه صورت گرفت، اما چون با اقبال مواجه نشد تغییر پیدا کرد. دولت انگلیس در سال 1219 خورشیدی نام دریای بریتانیا رو برای خلیج فارس به کار برد، اما این نام پذیرشی نیافت و آن را رها نمود. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع شرکت‌های انگلیسی و قطع روابط ایران و انگلیس، ابتدا نماینده سیاسی انگلیس مقیم بحرین از سال 1329 عبارت ساحل عربی را برای منطقه جغرافیایی بخش جنوبی خلیج فارس که متعلق به عرب‌های تحت الحمایت انگلیس بود مرسوم ساخت و سپس به مرور کلمه خلیج عربی را جایگزین کرد و سپس این نام را به کل خلیج فارس تعمیم داد. این در حالی است که تا اوایل دهه 1960 درباره نام خلیج فارس هیچ گونه بحث و جدلی در میان نبود و در تمام منابع اروپایی و آسیایی و آمریکایی دانشنامه‌ها و نقشه‌های جغرافیایی این کشورها نام خلیج فارس رو یاد می‌کردند. اصطلاح خلیج عرب برای نخستین بار در دوره تحت قیمومیت شیخ نشین های خلیج فارس توسط کارگزاران انگلیس و به طور ویژه از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس مقیم در خلیج فارس به نام رودریک اوون در کتابی به نام حباب های طلایی در خلیج عرب در سال 1958 نامگذاری شد. و نوشت که من در تمام کتب و نقشه های جغرافیایی نامی غیر از خلیج فارس ندیده بودم، ولی در چند سال اقامت در سواحل خلیج فارس یعنی بحرین متوجه شدم که تمام ساکنین این خلیج عرب هستند. پس بهتره که نام این خلیج رو خلیج عرب بگذاریم. اما دلایل عرب های آن طرف خلیج فارس هم برای این نامگذاری در نوع خودش خیلی جالبه. اونا هیچ وقت توجهی به پیشینه تاریخی این منطقه نداشتند و ندارند و تمام تحلیلشون مبتنی بر این مسئله است که ساکنین سواحل خلیج فارس چون عموماً عرب زبان هستند، پس باید این خلیج رو خلیج عربی بنامیم. البته اگر از انصاف نگذریم تمام اعراب هم این نام رو برای خلیج فارس نمیپسندند. بسیاری از متفکران و روشنفکران دنیای عرب مخصوصاً اعراب شمال آفریقا معتقدند که اصالت برای نام خلیج فارس هست. در کشورهای عربی شمال آفریقا حتی نویسندگانی هستند که در دفاع از نام خلیج فارس مطالبی منتشر کردند و همزبانان خود را که در جهت تغییر این نام تاریخی سرمایه گذاری می کنند به شدت سرزنش کردند. اما اعراب حاشیه خلیج فارس به دلایل سیاسی نام خلیج فارس را به یک بهانه تبدیل کردند تا در مقابل رسانه ها به جنگ و جدال بپردازند. در سالهای اخیر این روال دامنه دارتر بوده و در هر مراسمی اعم از سیاسی، فرهنگی و ورزشی اعراب حاشیه خلیج فارس درباره این نام شیطنت های بسیاری کردند. حتی در برخی مواقع در حضور چهره‌های دولتی رسمی ایرانی دست به این کار زدند. آنها فضای اینترنت را نیز از این اقدام خود مسنون نگذاشتند. به هر ترتیب این شیطنت‌ها آنقدر گسترش یافت تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله تبلیغاتی با اقدامات اعراب تصمیم گرفت که یک روز ملی رو به خلیج فارس اختصاص بده، شاید که از این طریق بتونه که با اقدامات انگلیس پسند اونها به مقابله بپردازه. خب حالا اگه بخوایم به تاریخچه خلیج فارس و اون چیزی که توی تاریخ و در سر تا سر کتب تاریخی جهان از طریق مورخان نقل شده بپردازیم، باید بگیم که خلیج فارس چون به لحاظ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی سرشار بوده، از دوران گذشته تا به امروز مورد توجه بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها بوده و بسیاری از سلاطین و پادشاهان از همان زمان‌های کهن به موقعیت اقتصادی اون نظر داشتند. از جمله حمایت پادشاهان هخامنشی و پارتی و گسترش بازرگانی در این منطقه باعث شده که دیگران نظری به این خلیج داشته باشند. پارت‌ها دو راه تجاری رو تحت کنترل داشتند که یکی از این دو راه راه تجاری بودش که از کنار فرات و از آسیای صغیر و سوریه و بین النهرین شمالی به سمت خلیج فارس گسترده بود. داریوش پادشاه ایران هخامنشی برای گسترش بازرگانی در ایران دستور داد کانال سوئز ایجاد شود تا کشتی‌های بازرگانی بتوانند از دریای پارس و از دریای سرخ به مصر و مدیترانه راه پیدا کنند. در سنگ‌نبشته‌ای به جای مانده از آن دوره آمده است که داریوش شاه می‌گوید من پارسی‌ام و از پارس مصر را فتح و امر کردم تا این کانال را بکنند و از رود نیل که در مصر جاری است تا دریایی از پارس به آن می روند. این کانال کنده شد و چنان که من امر کردم و اراده کردم راه به دریای پارس باز شد. همچنان که نقل شده اشکانیان بازرگانی رو گسترش دادن و با رومیان رقابت شدیدی داشتن و دریای پارس رو به شکل یک راه ترانزیت در آورده بودن. این پیشرفت در دوران ساسانی ادامه یافت و بندر سیراف که در اطراف بوشهر قرار داره مرکز بازرگانی بزرگی شد و حتی در اسناد تاریخی چین از سده چهارم تا دوازدهم میلادی همه جا نام پارس، فارس، پارسوا و ایران به صورت گسترده دیده میشه و این نشانگر وجود روابط تجاریه. پس از فتح ایران به دست مسلمانان، باز هم ایرانیان در دریانوردی از دیگر دولت‌های خاورمیانه پیشی گرفتند و اعراب ترتیبات تجاری دریایی با هند و چین را حفظ کردند. در طول تاریخ ایران نیز استعمارگرانی سودجو دیده می‌شوند که برای به دست آوردن موقعیت بالای خلیج فارس همواره در کشمکش بودند. نمونه بارز اون در عصر صفوی بود که عثمانی ها تاخت و تاز به خلیج فارس رو شروع کرده بودند و هر روز بر نیروی دریایی و تقویت آن می افزودن و پرتغالی ها از طرف دیگر در حدود سده 16 میلادی بر این منطقه تسلط کامل داشتند و با عثمانی ها درگیر بودند. تا آنکه سرانجام در سال 1587 میلادی شاه عباس به کمک انگلیسی ها پرتغالی ها را عقب راند و در عوض پای انگلیسی ها به این منطقه کاملا باز شد و هلندی ها در سال 1033 هجری با به دست گرفتن تنگه هرمز سهمی از بازرگانی ایران را تصاحب کردند. این امر باعث کشمکش با انگلیسی ها شد. چندی نگذشت که در سال 1057 هجری شرکت فرانسوی هند خاوری تأسیس شد و رقیب دیگری هم افزوده شد. البته باید یادآور شد در زمان حکومت افشاریان نادرشاه توانست نیروی دریایی در خلیج فارس ایجاد کند و چند فروند کشتی از انگلیسی ها و هلندی ها بخرد. در دوره قاجار بیش از هر زمان دیگر خلیج فارس مورد تاخت و تاز کشورهای استعماری قرار گرفت. به ویژه استعمار انگلیس که خود را فرمانروای خلیج فارس می‌دانست و بی تدبیری شاهان قاجار میدان را برای حضور نامشروع انگلیس، فرانسه و روسیه هموار ساخت. امیر کبیر برای تشکیل نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و دریای کاسپیان بسیار تلاش کرد، اما با کار شکنی های رقبا به موفقیت نرسید. حضور بیگانگان در ایران و کسب منافع تا پایان جنگ جهانی دوم ادامه داشت تا اینکه بار دیگر ایران پهلوی با پشتوانه آمریکا بر خلیج فارس چیره شد و با تقویت نیروی دریایی خود اداره خلیج فارس رو به دست گرفت. پس از انقلاب دسیسه های آمریکا باعث نزاع در منطقه شد که در شکل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اعمال فشارهای نظامی و سیاسی آمریکا و متحدانش کاملا آشکار شد. امروز نیز آمریکا و انگلیس با تحریک کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص کشورهای کوچک و وابسته امارات متحده عربی در صدد ایجاد ناامنی در منطقه بوده و با ترفند خلیج عربی سعی در راه اندازی جنگ روانی و به دنبال آن فشارهای سیاسی علیه ایرانو دارند. حالا اگه بخوایم بررسی کنیم که نام تاریخی خلیج فارس ریشه در کجا داره، باید بگیم که جغرافی نویسان قدیم در نامگذاری سرزمین‌ها، دریاها، رودها، کوه‌ها، ریشه‌هایی رو در نظر داشتن. مانند اینکه نام بیشتر رودها از رنگ آب‌ها و سرزمین‌ها برگزیده می‌شد. نام کوه‌ها از همانند بودن آنها به کالبدهای دیگر گرفته می‌شد و نام دریاها و دریاچه ها از ریشه های استوارتری پیروی می کرده و بیشتر اونها به نام کشور و سرزمینی که در نزدیکی و پیرامون اون قرار گرفته نامگذاری می شده. مثل خلیج مکزیک، خلیج فارس، دریای چین، اقیانوس هند، دریای مازندران یا کاسپی و غیره. با توجه به اینکه ناحیه جنوب غربی ایران فارس است که ساکنان قدیم آن پارسه ها یا پارسیان نام داشتند که یونانیان آنها را پرشیا می گفتند و دو سلسله پادشاهی ساسانی و هخامنشی از این قوم برخواستند. برخی مورخان معتقدند پارسیان همان مردم پارسوا هستند که ساکن دریاچه ارومیه بودند که نام آنان در کتیبه‌های آشوری هم آمده. آنها به سمت جنوب حرکت کردند و در سرزمین پارس سکنا گزیدند. به همین مناسبت دریای مجاور این منطقه دریای پارس نامیده شد که در آن موقع هیچ یک از کشورهای کوچک و بزرگ امروزی در سواحل خلیج فارس نبودند و اگر هم بودند جزئی از سرزمین پهناور ایران به شمار می رفتند. حتی کشورهای قدرتمند آن روز چون یونان و روم با اجازه ایرانیان کشتیهای خود را وارد خلیج فارس می کردند. یونانیان به این دریا دریای پارس یا پرس می گفتند. داریوش بزرگ از این دریا یاد کرده و نام دریای پارس در کتیبه بجامانده از او مشهود است. اعراب نیز می دانند که این نام خلیج فارس از دیرباز نام حقیقی این دریای بزرگ بوده. جغرافیدانان به نام عرب هم از قرنهای نخستین اسلام آن را می شناختند. ابی قاسم عبدالله ابن عبدالله مصطفی در کتاب مسالک و ممالک که در سال 234 تا 230 هجری قمری اونو نوشته از این دریا به عنوان خلیج فارس یاد کرده. مسعودی نویسنده مشهور دیگر عرب در کتاب ارزشمند خود مروج الذهب و معادن الجوهر هم از دریای فارس و خلیج فارس در کتابش یاد کرده. در کتاب معجم البلدان، کتاب مشهوری که همه جغرافیدانان آن را به عنوان یک فرهنگ جغرافیایی معتبر می نامند، از خلیج فارس به عنوان بحر فارس یاد شده. یونانی ها و مورخانشون هم در کتاب هاشون با نام پرسیوس سینوس که به معنی خلیج فارس از این آبراه یاد کردند و تکرار این نام باعث شده که در بسیاری از نقشه های باقی مانده از اروپاییان تا قرنها بعد از دریای خلیج فارس یاد کنند. بر اساس نوشته های مورخان یونانی مانند هرودوت، کتزیاست و گزنفون که پیش از میلاد مسیح میزیستند، یونانیان نخستین کسانی هستند که به این دریا نام پارس و به سرزمین ایران پارسه یا پرسپولیس یعنی شهر یا مملکت پارسیان نام دادند. و اما پس از تحریف نام خلیج فارس در اطلس نشنال جغرافی که بعد از دو قرن کار بردن نام خلیج فارس برای اولین بار در نسخه جدیدش در آبان سال 1383 نام جدیدی را در کنار نام بین المللی خلیج فارس قرار داد که خشم و اعتراض عمومی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی نسبت به این تحریف غیر علمی صورت گرفت و پس از ارسال هزاران ایمیل و نامه اعتراضی و یک تومار اینترنتی با بیش از 120 هزار امضا به مؤسسه مذکور، مدیر مؤسسه مشهور آمریکایی ضمن عذرخواهی از ملت ایران قول داد تا اشتباه خود را جبران کنه و این پیروزی نشان داد که با اتحاد میتوان کارهای بزرگ و از تخریب و جعل هویت یک ملت جلوگیری کرد. به امید سربلندی و ماندگاری نام خلیج همیشگی فارس. من کتایون آبادی هستم با برنامه روزی روزگاری در سایت soundstreet.ir. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم.